بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. طاعات عبادات قبول باشه انشالله. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت امام علی علیه السلام. دوستان صدای بنده رو دارن؟ اعلام بفرمایید. خب خدا رو شکر. در ابتدا تشکر میکنم از دستندرکاران محترم این سلسله نشست ها و انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران. زحمت کشیدن، به هر حال دوستان از نزدیک هم ما در جریان زحمات عزیزان بودیم. وظیفه خودم میدونم که ابتداعا از این دوستان تشکر کنم، انشاءالله که اجرشون با امام علی علیه السلام باشه. فقط جناب رحیمی، اون اسلاید من الان نشون داده نمیشه. الان این رو اگر زحمت بکشید ممنون میشم. بحثی که در واقع امشب در خدمت شما عزیزان هستیم با عنوان بازسازی مفاهیم اخلاقی در جامعه اسلامی از منظر نهج البلاغه و مطالعه موردی مفهوم طمع هست. ابتدا لازمه که یک مقدمه راجع به این کاری که قرار انجام بشه و مطالبی که ارائه بشه خدمت شما ارائه بدیم. خب ما وقتی که به تاریخ صدر اسلام و خود قرآن و نهج البلاغه مراجعه میکنیم، میبینیم که امام با چالش های مختلفی روبرو بوده و به فراخور شرایط خودشون مرتب مخاطب خودشون رو دارن از یک سری کارها باز میدارن، به یک سری کارها تشویق میکنن. خب این امر هم در قرآن هم در نهج البلاغه به فراوانی موجود هست که به انهای مختلف خداوند و ائمه افراد و مخاطب خودشون رو سعی کردن از یک سری اعمال و رفتارها باز بدارن. خب این اعمال و رفتارهایی که حالا در قرآن و نهج البلاغه همینطور که بحث ما هست، ما بحث اخلاق رو انتخاب کردیم. حالا میتونه تو حوزه اعتقادات باشه، میتونه تو حوزه احکام باشه، میتونه تو حوزه اخلاق باشه و شقوق مختلف اخلاق. بحثی که ما اینجا در واقع در خدمت شما هستیم بحث طمع هست که حالا در ادامه به مفهومی که در منابع لغوی و همچنین مفهومی که مد نظر ما هست و با شرایط تاریخی امام و محتوایی که در برخی از خطبه ها راجع به این مسئله ذکر کردن بیشتر همخوانی دارد رو خدمت شما ارائه میدیم و بعد راهکاری که امام جهت رفع این در واقع رذیله اخلاقی رو به نوعی بود رو میگیم. خب اولین مقدمه‌ای که لازمه بهش اشاره کنیم که این شرایط زندگی افراد به صورت کلی خودش موجب میشه که افراد یک سری ویژگی های اخلاقی و رفتاری رو به خودشون بگیرن و ما مردمان قبل از اسلام در واقع یا جاهلیت رو که با اون روبرو هستیم میبینیم که اینها طبق حالا اون عادت، رسم و رسوم ها و شرایط زندگی که داشتن یک سری رفتارهایی داشتن، رفتارهای درون خانوادگی، رفتارهای بین قبایل خودشون، بین افراد، اون نوع نگاهی که اینها به زندگی و یکدیگر داشتن. این شرایط اقتضاعاتی برای خودش داره و این اقتضاعات موجب میشه که افراد یک نوع نگاه خاصی به زندگی داشته باشن. این یک جنبه که ما باید بهش دقت کنیم. خب خیلی از این موارد درسته که اسلام در واقع با نزول قرآن سعی شده که اینها کنار رفته بشه و در عصر نبوی بسیاری از اینها به حاشیه رفته شده با تعالیم پیامبر از طریق وحی، ولی وقتی که ما وارد نسل‌های بعدی میشیم و دوران خلفای سگانه، باز شرایط دوران خلفا و مخصوصا فتوحاتی که صورت میگیره و اون رشد اقتصادی و سیل ثروت‌هایی که وارد جامعه اسلامی میشه، خانه‌ها یک سری ویژگی‌های اخلاقی رو میاره که چه بسا برخی از اونها قبل از اسلام هم موجود بوده. خب در دوران پیامبر، در دوره مکی، خب اکثر مسلمان‌ها و پیامبر در یک شرایط خیلی سختی بودن، در اقلیت بودن، از نظر اقتصادی در مضیقه بودن، تنگنا بودن، ماجرای شعب ابی طالب و این جور مباحث. خب در دوران مدنی هم که در واقع پیامبر یک حکومتی تشکیل میدن، هنوز شرایط اجتماعی مردمان عصر نبوی تغییر اساسی نسبت به دوران خلفا نکرده بود. امام علی علیه السلام در واقع میراثدار مردمی هست که اینها از عصر نبوی و نزول قرآن فاصله گرفتن و رفتار خلفا و شیوه حکومتداری خلفا و نوع در واقع تعاملی که اینها با یکدیگر داشتن موجب شده که اینها یک سری اخلاقها و رفتارهای خاص خودشون رو در واقع داشته باشن. پس این مردمانی که در دوران امام زندگی میکنن، افرادی هن که اولا دوران عصر نبوی رو اکثرا ندیدن و متعلق به یه نسل دیگه هستن و همچنین در دوران سه خلیفه با یک شیوه حکومتداری متفاوتی روبرو بودن. اگر افرادی هم مثل طلحه زبیر که عصر نبوی رو درک کردن، ولی شرایط زندگی اونها در دوران خلفای سگانه به یک نحوی صورت گرفته که بسیاری از اون ارزش‌ها و آموزه‌هایی که در عصر نبوی به نوعی ملاک فضیلت و برتری افراد بود، تا حدودی نادیده گرفته شد. پس این یه مقدمه که ما باید بدونیم که مردمان زمان امام علی علیه السلام چه ویژگی هایی داشتن و چرا این ویژگی ها به وجود اومد. به هر حال نسل ها که تغییر میکنه، خانه ها ویژگی رفتاری انسان ها هم تغییر میکنه. این یک مقدمه که راجع به شرایط مردم در زمان امام باید ما بهش دقت کنیم. اما مقدمه دومی که خدمت شما عرض میکنم، از این جهت هست که ما با مفاهیمی که در به طور خاص نهج البلاغه مطرح شده باید چگونه برخورد کنیم. وقتی که ما میخوایم یک مفهومی رو مورد ارزیابی قرار بدیم، بدونیم که واقعا هدف امام از این مفهوم چی بوده، چرا به طور خاص الان بحث ما تمه هست، چرا امام در بسیاری از حکمت ها و خطبه ها این مفهوم رو مورد نکوهش قرار دادن. خب اینجا ما باید به نحوه استفاده از کتاب های لغت و نوع مفهوم و مفهوم سازی که این کتاب ها دارن از یک بحث مثل طمع برا ما انجام میدن آگاه باشیم. به هر حال این کتاب های لغت اولا یک فاصله زمانی از عصر نزول و عصر صدور نهج البلاغه دارن. خود این فاصله گرفتن زمانی باعث میشه که ما بعضن برخی از مفاهیم یا مؤلفه هایی که در معنای یک واژه هست رو کم کم از دست بدیم و فراموش کنیم و یک مفهوم ثانویه غالب بشه و ما اون مفهوم ثانویه رو در واقع تسری میدیم به گذشته. حالا این میتونه در کتابی مثل مفردات راغب قرن چهارم باشه، میتونه در کتاب العین باشه یا کتاب التحقیق مصطفوی که معاصر هست. فرقی نمیکنه. مایی که به عنوان پژوهشگر قرار هست از این منابع استفاده کنیم و یک مفهوم رو در نهج البلاغه تبیین کنیم، حتما باید به این آسیب ها و نکته هایی که راجع به نحوه استفاده از این کتاب های لغت هست به دقت بدونیم. برخی از این کتاب های لغت یک کار اجتهادی هن، در واقع مثل راغب نشستن چندین کتاب لغت رو دیدن، از مجموع اونها یک استنباطی کرده راجع به یک مفهوم. اینجا در واقع باید ما با دقت بیشتر به اون منابع نگاه کنیم. اینکه این منابع لغوی برای ما مشخص نکردن این مفهومی که ارائه میدن مربوط به عصر خودشون هست یا مربوط به عصر قبلتر و دوران متأخرتر. خب این شما به هر حال واقفید که واژه ها در طول دوران حیات خودشون دچار تطور معنایی میشن. یه واژه‌ای در ابتدا واژه اون در اون زبان به یک مفهومی به کار رفته، اما در طول زمان و به تناسب شرایط مفهوم اون دچار تغییر میشه. ممکنه یک مفهوم اولیه‌ای که در روایت مورد نظر بوده در زمان فردی که داره کتاب لغت می نویسه کاربرد نداشته و دیگه دور از ذهن بوده و لذا به اون اشاره نکرده باشه، یا اگر اشاره ای شده به عنوان یک مفهوم درجه چندم و در لابلای بحث های دیگه. لذا شما می بینید وقتی یک کتاب لغت رو باز می کنید گاهی اون معنای اولیه‌ای که برای لغت ذکر می کنن بعضن چه بسا اون مورد استفاده ما نباشه، مثل همین بحث طمع که در ادامه نمونه هایی از کتاب لغت خواهیم آورد و ما اون معانی یا مصداقی که بعضا در رتبه های بعد به اون اشاره کرده بهش نیاز داشته باشیم و با بحث ما منطبق باشه. همچنین کتاب های لغت بعضا هیچ تفکیکی نمی کنن، مخصوصا اونجایی که بحث ترادف پیش میاد. اینکه به هر حال دو تا قبیله ممکنه برای یه مفهوم از دو تا واژه استفاده کنن، این امر رایجی هست. حتی شما در گویش های فارسی هم میتونید موردهایی از این پیدا کنید. به هر حال توی کتاب لغت اینجا هم اشاره نکردن که باید به این نگاه کرد. از همه مهمتر اون زمینه های فرهنگی هست که همراه هر واژه هست. گاهی شما مثلا میگید جهاد، خب چی هست؟ میگید که مثلا یه نوع جنگی هست که مسلمونا استفاده کردن. شما گاهی در مقابل واژه جهاد یک لفظ رو قرار بدید، آیا این اون مفهوم و فرهنگی که به عنوان پس زمینه های فکری این لفظ هست رو با این یک واژه میتونید برسونید؟ خب قاعدتا کتاب لغت یک اشکال عمده‌ای که داره این هست که اون زمینه های فکری فرهنگی که پشت هر واژه هست، مخصوصا واژه های اصلی اساسی، گاهی شما با یه واژه مثلا واژه هایی که به اجسام دلالت میکنه، دست، پا، چشم، سنگ، درخت، خب اینجا شاید خیلی این واژه مفهوم خاصی صرف اون لفظ نباشه، ولی مفاهیم اساسی که در هر فرهنگی، دینی، زبانی، متنی هست، مثل حالا نهج البلاغه یا خود قرآن، گاهی شما الله رو اگر راجب در واقع در مقابل اون بذارید خدا، خب این اون فرهنگی که اون نوع اعتقادی که به الله در قبل از اسلام وجود داشته و همچنین در دوران اسلامی و در قرآن رو نمیرسونه. الله، خداوند، با اون توصیف های متعددی که داره نه توی قرآن راجب اون میکنه، خب خیلی داره اون عقیده فرهنگ قبل از اسلام رو تغییر میده. لذا هر واژه یک پس زمینه های فکری فرهنگی همراه خودش داره، یک شرایط زیستی با خودش داره که بعضن در کتاب های لغت به اون نوع نگاه اشاره نمی کنن و لذا ما لازمه که از این جنبه هم وقتی که داریم یک مفهوم رو مورد ارزیابی قرار میدیم به این نکته واقف باشیم و در بحث‌های خودمون استفاده کنیم. و نکته بعد که در واقع در استفاده از کتاب‌های لغت ما باید به اون توجه کنیم، گاهی خب روش غالب در کتاب لغت اینه که یه ریشه سه حرفی یا چهار حرفی از واژه انتخاب میکنن، یک معنای اولیه ذکر میکنن و بعد میرن سراغ مشتقهای دیگه و اون رو ذکر میکنن. و گاهن شما میبینید یک کلماتی ذیل یک واژه استفاده میشه که با اون معنای اولیه اصلا همخوانی بزن نداره. و لذا لزومن ما زمانی که یک مفهوم رو میخواییم بررسی کنیم، نباید به اون معنای اولیه‌ای که ذیل اون ریشه سه حرفی یا چهار حرفی ارائه شده بسنده کنیم و سراغ سایر مشتقات و واژه‌هایی که ذیل اون ذکر شده نریم، چه بسا اون مفهومی که در سایر مشتقات اومده اون مفهوم اصلی و کاربردی برای ما باشه. پس زمانی که ما میخواییم یک مفهومی رو، مخصوصاً اون مفاهیمی که جنبه اساسی و بنیادی در بحث‌های دینی دارند، رو مورد بررسی قرار بدیم، باید به این مطالب و نکات در کتاب‌های لغت اشاره کنیم. خب حالا با توجه به این دوتا مقدمه که خدمت شما گفتیم، میریم سراغ بحث طمع. ابتدا لازمه که مفهومی که از طمع در کتاب ها شده ذکر کنیم و بعد خدمت شما اون مفهومی که مد نظر ماست و به عنوان نتیجه کار از این بررسی ها میتونیم به دست بیاریم رو بگیم. خب ببینید، اولین معنایی که تو کتاب های لغت هست، کتاب العین، طمع رو با حریص معرفی کرده، میگه حریص. خب شما حریص توی قرآن به آیات آخر سوره توبه میگه که پیامبر نسبت به شما حریص است. یه جای حریص مفهوم مثبتی داره، ولی طمع اکثرا اون مفهوم منفی داره و مخصوصا اون نهی‌های شدیدی که در نهج البلاغه شده. خب این چیزی که ایشون ابتداعا ذکر کرده، خب حریص. کتاب بعدی ابن دورید توی جمهرت اللغه، ایشون میگه معروف است، دیگه نمیگه یعنی چی، چون خودش میدونسته طمع چیه، فکر میکرده ما هم که بعدن این رو داریم میخونیم میفهمیم. خب گفت خیلی جاها تو کتاب لغت اولین چیزی که ذکر میکنم برای معنای یه واژه میگه معروف است. خب برای خودش معروف بوده، فکر کرده حالا به هر حال بعدی هم که میان متوجه میشن. خب این دیگه چیزی نگفته، ولی خب ظاهرا نزد خودش معروف بوده. در تهذیب اللغه ازهری طمع رو ضد یأس معرفی کرده و یأس رو هم توضیح میدن که سخنی از خلیفه دوم میگه که در واقع یأس به معنای غنا هست و طمع رو به معنای فقر گرفتن. خب حالا اینم از یک جنبه هست که طمع به معنای فقر گرفته شده. کاربردهای دیگه من راجع به این مفهوم ندیدیم. خب این در واقع تا قبل قرن چهارم بود که این نوع نگاه راجع به طمع بود. از قرن چهارم به بعد طمع بیشتر محدود به یک نوع خواسته و آرزو میشه که آقای ابو هلال عسکری در کتاب الفروق فی اللغه وقتی میخواد تفاوت رجا و طمع رو ذکر کنه، در واقع اینها رو از یک جنبه های شبیه به هم میدونه و یک جنبه های متفاوت. از این دوران هست، از قرن چهارم، از آخر قرن چهارم به بعد هست که این مفهوم یک نوع خواسته و یک نوع آرزو به نوعی معنای اصلی طمع رو به خودش میگیره که در کتاب های بعدی هم به نوعی به همین اشاره کردن. مثلا در ابن فارس طمع رو به طور خاص میگه در واقع رجاء فی القلب، اون یک امید آرزویی هست که در قلب هست و
نسبت به یک چیزی هم شدید قوت داره، یک نوع خواسته، امید، آرزوی برای چیزی که خیلی شدید باشه، اونو گفته طمع هست. یا همچنین راغب توی مفردات میگه که طمع نزوع نفس الى شیء شهوتا له، میگه اینکه شما متمایل بشید به یه چیزی با اینکه نسبت به اون حالا خواسته شدیدی هم داشته باشید، که تقریبا یه عبارت و نقرایی از همون نکته ای که ابن فارس گفته. یا باز کتاب بعدی طمع رو به عنوان حرس علی و رجاه، میبینید که در همه اینا اون خواسته و امید و آرزو وجود داره، و این معنایی که امروز هم ما وقتی میگیم طمع داره، یعنی مثلا میگیم فلانی طمع داره، یعنی یه چیزی رو میخواد، یه نوع خواسته و آرزو هست. و سعی ما همین رو هم سعی کردیم، سعی میکنیم در همه کاربردهایی که این واژه در منابع حدیثی روایی داره اون رو هم تسری بدیم. اما یک مفهوم دیگه‌ای و یک نگاه دیگری هم راجع به طمع در این منابع ذکر شده که به عنوان مفهوم ثانویه و حتی آخرین معنا ذکر کردن، و اون چی هست؟ که در واقع ذیل یکی از این مشتقات که اطماع گفتن ارزاق الجن، یعنی چی؟ اون جیره سربازان، که این مفهوم به حالا عبارتهای مختلف در اینجا ذکر شده، که خلیل ابن احمد توی کتاب العین این رو به عنوان دومین مفهوم ذکر میکنه. مفهوم اول رو حرص بود، حریص بود، و بعد میگه که اطماع یعنی ارزاق الجن، و جمهرت اللغه میگه طمع الجندو، یعنی چی؟ وقت و قبض هم و رزق، میگه طمع یعنی اون زمان دریافت جیره، رزقشون، ارتش، سپاهیان، کسایی که در واقع سرباز یک حکومتی هستن، طمع الجن یعنی زمان روزیش رسید، زمان اون جیره رسید. و تهذیب اللغه هم باز همین نکته رو اشاره کرده، اخذ القوم اطماعهم ای ارزاقهم، واحد طمع، اطماع جمع طمع هست، پس طمع میشه رزق سرباز، رزق یک گروه. و همچنین کتاب های بعدی اطمع رزق الجند و جمیع و اطمع، جمعش میشه اطمع. سهاه جوهری هم همینطور، و کتاب ابن سیده به عنوان آخرین معنا اون رو ذکر کرده بود که اطمع و جن یعنی ارزاق. خب این نکته رو وقتی ما ذیل در واقع این ریشه میبینیم، تا یه حدودی باید ما سوال برامون پیش بیاد که این معنا و این مفهوم مربوط به چه دوره‌ای هست، دارای چه فرهنگی هست، آیا این مفهوم ثانویه و دومی که کمتر بهش توجه شده، آیا این نباید مورد توجه امام باشه توی نهج البلاغه، مخصوصا امامی که میگه آی مردم من شما رو صبح و شب و دعوت کردم به جهاد، نمیایید، یک روز میگید سرده، یک روز میگید گرمه، یک روز میگید فلانه، آیا این نمیتونه ارتباطی با فرهنگ مردم عصر امام علی داشته باشه که اینها دوچار یک نوع بیهویتی و خمود شده باشن؟ خب پس این یک قرینه هست برای ما که بخوایم این مفهوم رو بتونیم به نوعی با زمان امام در واقع بسنجیم، و بتونیم چون اون قسمت‌های فرهنگی که همراه این مفهوم بوده حذف شده، لذا ما تا حدودی این مفهوم رو خیلی بهش توجه نکردیم. اون فرهنگ چیه؟ شما از قبل از اسلام حکومت‌ها و امپراتوری‌ها وقتی که می‌خواستن لشکرکشی کنن به یک جایی جنگی را بندازن، خب اینها باید چیکار میکردن؟ یه حکومتی که حالا در واقع ایران یا روم قبل از اسلام از فارس امروزی میخواد لشکر بکشه به شمال آفریقا، میخواد به آتن و ترکیه امروزی حرکت کنه، خب یکی از مهمترین کارهایی و کم هزینه ترین کارها این بوده که اینها گروه ها و افرادی که تو اون مسیر بودن رو استخدام میکردن به عنوان امروزی بخوایم مزدور که اینها برای اونها بجنگن و در قبال یک پول، که قبال یک مبلغی، حالا جنسی، کالایی برای اونها بجنگن. و به چنین حالتی، به چنین شرایطی و به اون نوع رابطه‌ای که در این حالت بوده طمع و اطماع به نوعی گفته می شده. اینها در واقع یک نوع مزدوری بوده براشون که در قبال یک پول، مقام یا یک پستی، جایگاهی جنگ می کردن. خب در زمانی که ما وارد حوزه اسلامی میشیم، ما چه مفهومی داریم برای این؟ ما ببینیم که بحث جهاد فی سبیل الله رو داریم. اونجا بحث از این بود که افراد در قبال یک پست، مقام و پول بجنگن، ولی به طور خاص در دوره اسلامی ما مفهوم جهاد و جهاد فی سبیل الله رو داریم. چرا این مفهوم رو خداوند داره به کار میگیره و بعد در نهج البلاغه هم این مفهوم باز خیلی پررنگ شده؟ چون میخواد اون فرهنگ قبلی که همراه این بوده، به هر حال این یک امر غالب و رایج بوده تو اون دوران، شما چاره‌ای نداشتید، شرایط ایجاب میکرده که این گونه رفتار کنید، ولی در دوران اسلامی و نگاه دینی با این فرهنگ از این طریق مقابله شد که مفهوم جهاد فی سبیل الله مطرح شد تا مردم بتونن اون جهت‌دهی و جهتگیری که در بحث جنگیدن هست رو مد نظر قرار بدم. این گونه نباشه که مسلمونا به خاطر یک سری مسائل مالی، پولی و اینها بخوان جنگ کنن. پس با توجه به اون فرهنگی که غالب بوده قبل از اسلام و در دوره اسلامی سعی در تغییر اون صورت گرفته، طمع رو با توجه به حال اون کاربردهای لغوی هم که ذکر کردن، طمع در واقع اون روحیه‌ای بوده، اون کاری بوده که در قبال پول یا ثروت یا قدرت، موقعیت و مقام شما یه کاری رو انجام بدید. این چالش رو می‌بینید که در زمان امام حسن خیلی پررنگ شد. معاویه چیکار کرد؟ پول داد، سران لشکر امام حسن رو خرید، صلح ایجاد شد. این خیلی واضح میشه. یعنی وقتی میریم جلوتر در دوران امام حسین چیکار کرد؟ با پول دیگه قسمت عمده مردم کوفه چرا از دعوت خودشون منصرف شدن؟ با پول خریده شدن، خیلی راحت. این پس در دوران امام این ریشه های طمع با این مفهومی که خدمت شما گفتیم وجود داشته. امام با اون سختی‌ها و مرارت‌ها سعی در اصلاح اونا کردن، ولی اصلاح در واقع در اونها افاقه نکرد. و وقتی که ما وارد دوره بعد میشیم میبینیم که این کار خودش رو میکنه و یکی از عواملی که باعث شد امام حسن صلح کنن همین روحیه‌ای بود که در سران اون لشکر وجود داشت و با پول خیلی راحت خریده شدن، حتی نزدیکان خانوادگی امام. و در دوران امام حسین هم همین ترتیب، اون عمر سعد وعده ملک ری بود، مردم کوفه با اون تطمیعایی که ابن زیاد کرد و تهدیدهایی که همزمان بود، خب به هر حال یه عده با پول خریده میشن، یه عده با ضرب زور و شمشیر. پس این یه بحث بسیار مهم هست در اون در واقع صدر اولی اسلام، زمان امام علی، امام حسن، امام حسین، که این روحیه طمع که شما در قبال یک پول و مقام کاری رو انجام بدید بسیار پررنگ بود. نمونه امروزیش هم داریم که حالا به هر حال اگه اونایی که بحث های سیاسی رو دنبال میکنن توی جنگ روسیه، گروه واگنر همچین حالتی داره. اینا جنگ نیابتی میکنن، پول میگیرن میجنگن و میبینید که به هر حال اون طرف اومد یک رودستی به پوتین بزنه و بعد هم که هواپیماش سقوط کرد اون رئیسشون مرد. و اونجا که امام میگه که این طمع چقدر این در واقع مسار العقوله، محل قتل عقل هاست، همچین حالتی داره. حالا نمونه هاشو در ادامه خواهیم خوند. پس یکی از مهمترین مفهومی که طمع با خودش داشته این بوده. حالا ببینید این خودش کم کم مفاهیم دیگه ازش جدا میشه، انتزاع میشه و کم کم وقتی ما وارد دوران بعد میشیم به دلایل شرایطی که در واقع در ابتدا صحبت گفتیم که شرایط اقتضا میکنه که یک سری مسائل رو، یک سری مسائل اخلاقی ایجاد بشه، تمام همینطور به هر حال شرایط کم کم میاد جلو، فرق میکنه دیگه، اون بحث اولیه فراموش میشه و کم کم جای خودش رو به بحث های دیگه میده و از طمع مثلا صرفا اون خواسته و آرزوش باقی مونده و سایر اون قسمتهاش از بین رفته. در واقع این خواسته و آرزو از این جنبه هست، یعنی شما میخواهید که در یه چیزی بهتون بدن که یه کاری انجام بدید، خواسته و آرزو از این جهت هست و که بعدن حالا این اون قسمتهاش دیگه از بین فراموش شده و از بین رفته. خب پس با توجه به این مفهومی که برای طمع ذکر کردیم، حالا این طمع یک سری مؤلفه های مهم داره که امام وقتی میخواد این مقابله کنه و روش ها رو تغییر بده باید با این مؤلفه ها برخورد کنه. مهمترین مؤلفش بی‌هویتیه، کسی که نه وطن براش مهمه، نه دین براش مهمه، نه نمیدونم شرف خانوادگی، نه هیچی براش مهم نیست، هیچ گونه هویت خاصی ندارد، تن به چنین کاری میدهد. چه در گذشته افرادی در قبال یک پول، اونها دیگه براشون دین مطرح نبوده که شما فی سبیل الله باید بجنگید، براشون حب الوطن من الایمان مطرح نبوده و ناموس و بحثای این گونه ای مطرح نبوده. خب میبینید که مهمترین مؤلفه ای که طمع با این مفهوم داره بی‌هویتی است. افرادی که دوچار بی‌هویتی بشن قاعدتا روی به چنین روی کردی در مواجهه با مسائل خواهند آورد. دومین نکته‌ای که هست که طمع ایجاد میکنه اینه که شما به هر حال در قبال یه پولی هر لحظه امکان تمرد وجود داره. بی‌توجهی به دستور امام که در نهج البلاغه زیاد داریم، این که اینها به این دلیل این روحیه‌ای که داشتند در واقع به حرف امام گوش نمیدادند. از یک طرف راضی شدن به یک مقدار اندکی، اینم یکی از مؤلفه ها هست، یعنی طمع یک جاهایی به معنای راضی شدن به یک مقدار اندک هر چیزی هست. و مهمترین مؤلفه دیگش ایجاد روحیه بردگی است. الطمع رق مؤبد، طمع که ما زیاد داریم، طمع بردگی ابدی است. شما همیشه در برده اونید که پول داره بهتون میده. به قولن گفت هر آن کس که نان دهد فرمان دهد، اونی که به شما پول میده فرمان هم به شما میتونه بده و شما هم ناچارید که عمل کنید. ابن ابی الحدید هم در شرح حکمت دوم نهج البلاغه که راجع به طمع هست، از را به نفسهی منستشعرت طمع، میگه که این بیت شعر رو آورده که تعفف و اش حرن ولا تکو تامعن، در واقع زندگی آزاد منشانه رو در مقابل زندگی طمعکارانه قرار داده. فما قطع الاعناق الا المطامع، میگه چه بسا گردن هایی که مطامع اونا رو قطع کرد، از بین برد. چی شد؟ گفته آقا من بیشتر میخوام، کمتر اینو نمیخوام، اینجوری میخوام و موجب هلاکت اون. پس طمع یک زندگی بردوار هست در مقابل اون زندگی آزادمندانه و آزادمنشانه. خب شما حالا این رو که دونستید، اون جمله‌ای که امام حسین علیه السلام به افراد گفت آقا اگر دین ندارید آزاد مرد باشید، این آزاد مردیشون چی بود؟ اینا مزدور بودن به خاطر حطام دنیا، به خاطر متاع دنیا در مقابل امام فایساده بودن. امام گفت اگر دین ندارید حداقل آزاد مرد باشید. خود این بردوار زندگی کردن و برده دیگری بودن یک سبک زندگی مبتذل و سطح پایین هست که امام میگه آقا شما حداقل دین که ندارید این زندگی آزاد مردانه رو بر خودتون برگزینید، برده ابن زیاد و یزید و فلان نباشید. پس این روحیه بردگی بسیار مؤلفه مهمی هست که در طمع نهفته. خب این در واقع راجع به مفهوم طمع و مؤلفه های اون. اما حالا وارد نهج البلاغه بشیم و اینکه امام چه کاری کردن که این روحیه به نوعی از میان افراد جامعه خودشون و افراد مخاطب خودشون بره. یک قسمت زیادی از هشدار روش امام هشدارهایی است که نسبت به طمع میده، که اولین هشدار اینه که این طمع موجب خار ساختن خودتون میشه، که حکمت دوم به اون اشاره کردیم، از را به نفسهی من استشعر طمع، خار میشه اون کسی که طمع رو به عنوان لباس روین خودش قرار بده، طمع رو به عنوان سبک زندگی خودش خار. شما هر کاری رو که بخواید بگید یه پولی بده در مقابل اون انجام بدید، این شما به خاری میکشونتون، زندگی شما رو یه زندگی عزتمندانه نخواهد بود. همچنین یا حکمت 226، الطامع فی وساق الذل، کسی که طمع داره در واقع در بند خاری هست. اینم ببینید که امام داره به این نوع هشدار میده که این کار شما خاری هست، زلالت هست. یا باز هشدار دیگه‌ای که امام میده که این طمع باعث میشه که امیدها رو از بین ببرد. میبینید که اینجا رجا در مقابل طمع قرار گرفته و در واقع همسنگ و به نوعی مترادف نیستن. فان سنه له الرجاء ازل له الطمع، اونی که در واقع یه امیدی براش رو میاره طمع باعث میشه که اون امیدش رو از بین ببره. پس اینجا رجا و طمع در مقابل هم هستن، در کنار هم نیستن. یا طمع باعث میشه که اصلا عدم اقامه دین صورت بگیرد، که حکمت 110، لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع ولا یزارع ولا یتبع المطامع. میگه دین اقامه نمیشه مگر که این چند تا کار انجام نشه، یوسانه ساخت و پاخت صورت نگیره، لا یوزار خاری و اینها نباشه، ولا یتبع المطامع. روحیه طمعکاری هم اگر در جامعه وجود داشت که افراد در قبال یک پولی، پستی، مقامی دست به اقامه دین بزنن، دست به تبیین دین بزنن، انجام نمیدن، که این بسیار روحیه بدیه. حالا مثل آقای امروزیشو شاید شما بتونید پیدا کنید، فردی نمیدونم به هر حال میدونه فلان بحث دینیه، فلان بحث حق حقیقت درسته، ولی انجام نمیده. چرا؟ میگه من که اصلا اینجا نیستم، من اینجا کارم نیست، فلانی داره پول میگیره، اون سر کاره، اون مقام داره، چرا من باید خودمو به زحمت بندازم؟ این رگهایی از این روحیه طمع کارانه هست. خب امام اینجاها میبینید با چه هشدارهایی ذکر میکنن و همچنین بحث بردگی ابدی التمع رق مؤبد، کسی که این روحیه داشته باشه همیشه برده هست. پس طمع لزوما این نیست. خب ما بگیم طرف خواسته داره، آرزو داره، خب آیا خواسته و آرزو بده؟ نکوهیده است. شما خواسته داشته باشید زندگی خوب، مال، ثروت، فلان، نمیدونم اینها، این خواسته هر خواسته ای نیست. شما اون خواسته ای بده که در واقع مزدور صفتانه باشه، پولکی باشه، طرف بگه پول بده این کارو برات انجام بدم، این نوع خواسته بد هست. و الا صرف خواسته، صرف نوع امید که نکوهیده نیست. و هلاکت و کشته شدن بی هدف، کسی که هدفی در زندگیش نداره و طمع داشته باشه موجب میشه که بی هدف کشته بشه. اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع، محل از بین رفتن عقول کجاست؟ اونجاییست که برق طمع، پول. شما این پست، این مقام، این شرایط اقتصادی گیرت میاد، دیگه عقل تعطیل میشه، عقل از بین میره، کشته میشه، نه اینکه حالا تعطیل هم میشه. مسار العقول در واقع محل کشته شدن و به هلاکت افتادن عقل و اندیشه است اگر همچین روحیه‌ای در جامعه رخ بده. دیگه افراد اصلا نمیتونن به مسائل دیگه فکر کنن، نمیتونن به فقرا فکر کنن، نمیتونن به ضعیفان فکر کنن. اون طمعه اولش سخته، به محضی که گرفتید و هی ادامه دادید اون زندگی بردوار و رق مؤبد پیش میاد و تا آخر شما برده اون سیستم هستید که دارید براش مزدوری میکنید، برده اون در واقع فردی هستید که دارید براش فلان کارو میکنید و الی آخر. پس این طمع و مطامع محل از بین رفتن اندیشه ها هست. و حالا مورد بعدم باز حکمت 275 اشاره شده. کار بعدی و مهم دیگه‌ای که امام انجام داده بحث هویت سازی و بازسازی هویت. تمام مباحثی که در حوزه جهاد در نهج البلاغه امام داره راجع به اون صحبت میکنه در این راستاست به نظر من. یعنی داره اون هویت افراد رو بازسازی میکنه که آقا شما به خاطر این باید بجنگید. جهاد باب من ابواب الجنه هست، فتحه الله لخاصت اولیائه، کسی که در راه خدا جهاد میکنه اولیاء خاص خداست. اولیاء خاص خدا بودن کجا و برده و رق مؤبد بودن دیگران کجا؟ و هو لباس و تقوا، جهاد تقواست. تقوا این نیست که شما بشینی تو خونت ذکر بگی، دعا بگی، نمیدونم فلان گناه رو نکنی. تقوا جهاده. اگر میخواید تقوا داشته باشید یک مؤلفه مهمش جهاد است. و درع الله الحسینه و جنت الوسیقه فمن ترکه رغبتن انه البسه الله ثوب الذل. ببینید باز اینجا میگه که شما اگر از جهاد روی گردان بشید به خاطر اون روحیه‌ای که دارید دوچار خاری خواهید شد. حالا و علی آخر، پس خود مفهوم جهاد که در قرآن مطرح شده و جهاد فی سبیل الله داره خداوند اون رو بازسازی و مفهوم سازی میکنه و تمام مواردی که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه راجع به جهاد دارن مطرح میکنن در سمت و سوی هویت سازی مردم زمان خودشون هست که اگر قرار هست شما فعلی رو انجام بدید و اون فعل بخواهد مثمر ثمر باشد، دینی باشد، باید فی سبیل الله باشد، باید بدونید که شما اولیاء الله هستید اگر چنین کاری رو انجام بدید، چنین نگاهی رو داشته باشید که در مسیر الله دارید شمشیر میزنید. یا باز در خطبه 29 که باز به همین نکته اشاره میشه که که هدف باید همراهی امام باشه. ایها الناس المجتمعت و ابدانهم ابدانهم المختلفت و اهواهم کلامکم یوحی از سم السلاب و فعلکم و فعلکم یتمع و فیکم الاعدا. میگه شما یه جوری دارید رفتار میکنید دشمن میفهمه که با یه چندرغاز پول شما رو میشه خرید. فعلکم یتمع و فیکم الاعدا، یعنی شما با این کارهای خودتون دارید یه کاری رو انجام میدید که دشمن میفهمه شما رو راحت میشه خرید. ایه دارن بعد دارکم تمنعون، اگر از این خونه خودتون دفاع نکنید از خونه چه کسی میخواید دفاع کنید؟ و مع ای امام بعدی تو قاتلون، اگر با من علی علیه السلام جهاد نکنید نجنگید، با کی، با کدوم امام میخواید شما بجنگید؟ یعنی امام داره براشون اون هویت دینی که بابا این امام، من امامی که اول مسلمان هستم داماد پیامبر، با اون ویژگی هایی که امام داره مکرر از خودشون ذکر میکنن که این مخاطب بفهمه همراهی با این امام اون هویتی هست که شما دارید، و الا با هر کسی رفتن که هنر نیست. پس همراهی امام هم اون نوع نگاه و هویت سازی که امام داره انجام میده. مورد بعدی بحث رعایت عدالت در حکمرانی، یعنی چیزیه که میتونه زمینه طمع با اون مفهوم رو در جامعه از بین بره. وقتی افراد میبینن که یه عده‌ای دارن بسیار از این بیت المال استفاده میکنن و یه عده‌ای کمتر، خب این باعث میشه که اون روی ببره به کی؟ بره پیش معاویه، بگه اون بیشتر میده. خب پس یکی از کارهایی که امام در بحث حکمرانی خودشون انجام دادن توجه بسیار زیاد به بحث عدالت بود، که در نامه 27 به محمد ابن ابی بکر میگه وخفض لهم جناحک، تا اونجا که میگه نسبت به مردم، نسبت به اطرافیانت اینگونه باش، حتی لا یتمع العظماء فی حیفک لهم ولا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم. میگه تو با این افراد مردم اینگونه باش که اون بزرگان فکر نکنن که این مردم دور وریت رو با پول میشه خرید. پس عدالت، رعایت عدالت باعث میشه که حکمران، مدیر فلان، وقتی عدالت داشته باشه باعث میشه که اطرافیانش هم در واقع وفادارش بمونن. در نامه 46 هم همین بحث باز تکرار شده. مورد سومی که بعد این روحیه رو در واقع از نظر امام در جامعه از بین میبره بحث شایسته گزینی هست، که در نامه امام به مالک اشتر و در بحث انتخاب قاضی ها به کرات امام به انهای مختلف راجع به این ویژگی های قاضی که باید انتخاب بشه گفته ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک، میگه اون فاضل ترین ها رو انتخاب کن، بعد ویژگی های اونا رو ذکر میکنن. و در آخر میفرمایند ولا تشرف نفسه علی طمع، در واقع میگه اگر چنین حالتی باشه اون طمع براش پیدا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اون روحیه پولکی پول بگیره حکم بده قضاوت کنه براش پیش نمیاد. پس طمع در صورتی که افراد شایسته شما در مناسب به کار بگیرید باعث میشه که اون از بین بره. باز همین چور در همین نامه 53 خطاب به مالک اشتر در بحث قاضی ها میفرماید که رفع نیازهای مالی قاضیان و بالا بردن مقام اونها و اعتهی من منزلت لدیک مالا یتمع فیه غیره، میگه منزلت و جایگاه قاضی ها رو نزد خودت بالا ببر. ابتدا همشم که فرموده افسح له فی البذل ما یزیل و علتو، میگه در پرداخت مال به اینها گشاده دست باش، نیازهای مالی قاضیاتو رفع کن که لا یطمع فیه غیره، که دیگران نسبت به اینا طمع نورزن. یعنی چی طمع نورزن؟ یعنی فکر نکنن با پول میشه این قاضی تو خرید. پس این در واقع افرادی که در مناسب خاصی هستن و در معرض این هستن که با پول بتونن یک سری کارا کنن، باید به هر حال جایگاه و منزلتشون بالا رفته بشه اولا، و بعد از لحاظ مالی هم اون نیازهایی که لازم هست برطرف بشه که مجبور نشه بخواد چنین کاری رو انجام بده. خب این در واقع اجمال و نکاتی بود که خدمت شما ارائه شد. البته طمع جنبه‌های مختلفی داره، ویژگی‌های مختلف دیگه تو حالت‌های مختلف دیگه تو حالا زندگی خصوصی فردی جای دیگه هم هست. اینجا ما به طور خاص راجع به طمع از این منظر که در مناسب حکومتی در واقع شیوه جنگیدن جهاد کردن مطرح بود خدمت شما ارائه شد. از این که تصدیق کردیم عذرخواهی میکنم، انشاءالله که مفید واقع شده باشه نکاتی که خدمت شما ارائه شد. اگر دوستان سوالی نکته‌ای دارن بفرمایید، در خدمت شما هستم. ببینید، اگر چون بیم یکی از مؤلفه‌های طمع در واقع خواسته اندک بود، توی قرآن خب یه جایی کاربرد اینجوری داره، یتم ان یغفر لی ربی، یعنی اگر ممدو هم بخوایم در نظر بگیریم، مدهش یه مده خیلی خفیفی هست، نه اون مده که حالا بخوایم یک درجه عالی هست. یعنی اگر ما یه خواسته هم داریم، یه خواسته اندکی هست، یه خواسته ناچیزی هست، به اون مفهوم هست. و ببینید یه جاهایی اون یه نوع خواسته هست که شاید مثلا امام یک جایی هست میگه که خودم یعنی تمد یتمه و مثلا شما رو بدم اونا رو بگیرم، ولی خب امام همچین کاری نمیکنه که یعنی یه جوری بخواد با نمیدونم اون قواعدی که مد نظرش نیست. اینو من حالا در واقع دیدم تو کارها که مد رو طمع رو گفتن ممدو هم هست، ولی اونجایی که ممدو هست دیگه کاربرداش شاید تغییر کرده و شده صرفا خواسته، یعنی خواسته شده و مدش خیلی قوی نیست به نظرم نسبت به حالا نوع خواسته های دیگه‌ای که هست. این حالا نظر بنده بود. خب این دوست عزیزمون، حالا ببینید چون وقتمونم کم هست، به نظرم حالا فایل صوتی رو من خودم هم ضبط کردم، حالا دوستان انجمنم ضبط کردن، در اختیارتون قرار میدن. نظرم بخوام مجدد توضیح بدم دیگه، در واقع اون حق مطلب شاید ادا نشه. حالا اگر زحمتی نباشه میتونید مراجعه کنید به فایل صوتی. کاربر موسوی هم گفتن حالا طمع در امور اخروی ممدوح نمی شود. ببینید ما یه حالا این نکتهش رو در واقع اینجا نیاوردیم. ما عبادت چند نوع عبادت داریم؟ عبادت العبید، عبادت التجار، عبادت الاحرار. طمع در امور اخروی جز عبادت التجار حساب میشه، یعنی در قبال بهشت دارم میخوام. یعنی اگر ممدوح به اون نحو گفتم، یعنی مدش خیلی کمه. شما عبادت التجار، تجار کجا؟ عبادت الاحرار کجا؟ که به خاطر شکر خدا رو عبادت میکنن. این طمعی که در امور اخروی مطرح میشه، شما اینو ببرید ذیل عبادت التجار. نه خیلی ممنون، تشکر از شما و بابت زحمتی که کشیدید. انشالله مجبور باشید و شب همه دوستان هم بخیر و خدا نگهدار.